آینده ها محلیه و اگر میخوام به مشکلات کلان بپردازیم چاره جز پذیرش این طرح نداریم. آقای کوهکن،
اما الان نماینده اگه بخواد نماینده باشه باید در تهران ارتباطش قطع نکنه، اما بشینه تو بحثای کلان وارد بشه، نه کارایی که کار شورای شهره. شما سوال میکنین از آسفالتون، تو از من باید مسائل کلان سوال کنین؟ از من باید که تو به عنوان نماینده مجلس در ارتباط با بحث گرانی، در ارتباط با فساد اداری، در ارتباط با مسائل کلان چی کار کردی؟ چرا جوری وظیفت انجام دادی؟ ما این مسائل کلان رو غفلت کردیم. دولت ها همشون با هر گرایشی کار خودشون رو انجام دادن.
اما ایراد دیگر مخالفان افزایش هزینه های انتخاباتیه. یعنی اگه فردی میخواست نماینده یک شهر بشه تو الان در همون شهر تبلیغ میکرد، اما در طرح جدید باید در کل شهرهای استان تبلیغ کنه. علاوه بر این فاصله مردم با نمایندگان هم افزایش پیدا میکنه. آقای حاجی بابایی،
در شهر استان تهران یک نماینده الان تو تهران نمی تهران رو اداره بکنه، به چرخ مردم نمیشناسن. اکثر شما تو تهران بگو نماینده کی؟ وای میخوای چون از ورامین تا دماوند هم بهش اضافه کنی، از کرج تا نمیدونم استان سمنان هم بهش اضافه کنی. این نماینده اصلا آیا اصل نمایندگی هست که از بین مردم باشه یا نه؟ آقا نماینده باید در طول دوره نمایندگیش یه بار مردم ببیننش یا نه؟ یک بار به همه مناطق حاشیه شهر تهران اگه اینا رو برای دور بزنه 6 سال 7 سالم طول نمیکنه، نمیتونه این کارو بکنه. این نماینده تنها امید مردم الان نماینده است. این نماینده از مردم بگین نه که نماینده کار نمیرسه که کار بکنه، کی میتونه برای همه استان رو بچرخه این بکنه؟ الان تو یک شهرستان کسی انتخاب میشه خدا میدونه چقدر پول داره خرج میکنه. توی یه استان مثل تهران چقدر باید پول خرج کنه یک نماینده تا عکساشو بزنه روی دیوارها؟ این پول کی میخواد بده؟ از این به بعد اگر این استانی به شک بشه نماینده رو قدرت و ثروت تعیین میکنند، نه مردم. مردم رنگ و روی نماینده رو نخواهند دید.
موافقان این طرح استدلال دیگری هم دارن و اون ورود نخبگان به مجلسه. آقای رضیان،
بر جهت ممکنه هزینه‌های انتخاباتی خیلی بالا بره و کسی که تمکن بیشتری در استان داشته باشه ممکنه اون توفیق بیشتری داشته باشه در مقابل کسانی که، اما یه موضوعی که میتونه به اصطلاح اتفاق بیفته اینه که در جریان حزبی اگر واقعا جا بیفته نخبگانی میتونن وارد این جریان بشن، اساتید دانشگاه، نخبگان سیاسی وارد این جریان حزبی و یا جریان جبهه‌ای بشن، یه مقدار انتخاب‌های اصلح‌تری باشه.
خب یک سوال پیش میاد، نخبگان کشور چقدر پول دارن که بخوان هزینه‌های سنگین انتخاباتی استانی رو بدن؟ اگر ندارن از کی پول میگیرن و به کی وابستگی پیدا میکنن؟ آیا این طرح جاده بازکن ورود سلبریتی های سیاسی و مالی به خانه ملت نمیشه؟ جدای از استدلال های مخالفان و موافقان ابهامات دیگری هم وجود داره. مثلا در طرح مصوبه مجلس اومده مردم به لیست های رای بدن که جبهه های سیاسی منتشر میکنن. چند جبهه سیاسی الان داریم؟ آیا امکان به وجود اومدن جبهه ها و احزاب یک شبه با راندهای سیاسی وجود نداره؟
خب برم با سراغ پیامک هایی که بر ما فرستادید. درباره رمز دوم یک بار مصرف که امروز گزارش درباره اون داشتیم پیامک های زیادی اومده. دو پیامک رو میخونم. یکی پیامک که به ما دوستی ارسال کرده و گفته در رابطه با رمز یک بار مصرف بهتر این کار داوطلبی باشه، یعنی هر کس که از درگاه اینترنتی خرید میکنه برای امنیت بیشتر از این خدمات استفاده بکنه، به علاوه برای کسانی که فقط در درگاه های دارای نماد عملیات پرداخت اقساطشون رو انجام میدن استفاده از رمز یک بار مصرف فقط یک زحمت اضافه است. دوست دیگه هم پیامک فرستادن، گفتن که اگر حفظ و حراست از پول مشتریان وظیفه ذاتی و قانونی بانک هاست و ایجاد رمز دوم و ارسال پیامک هم در راستای همین امره، پس گرفتن هر مقدار وجهی در قبال این خدمات غیر منطقیه. شما شنوندگان عزیز هم نظرتون رو در این باره درباره رمز دوم یک بار مصرف به ما از طریق سامانه پیامکی 3610 پیامک بفرمایید. اما برم سراغ موضوع بعدیمون. امسال همزمان با نمایشگاه افاف حجاب در نمایشگاه قرآن یک نمایشگاه هم با همین موضوع در پارک آب آتش برگزار شده که نشان از پراکندگی تصمیم گیری در این حوزه داره. البته برگزاری نمایشگاه افاف حجاب در نمایشگاه قرآن هم حاشیه هایی داشته. گزارش بشنوید در این خصوص از همکار خوبم حسن علی بردانی.
27مین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم این روزها حالا هوای مصلی امام خمینی رو حسابی معنوی تر کرده و از حدود ساعت 5 بعد از ظهر که سیل مشتاقان بازدید از این نمایشگاه به مصلی امام خمینی تهران میرن. سالهاست که نمایشگاه عفاف و حجاب به بخشی اصلی در نمایشگاه قرآن تبدیل شده و خیلی از بانوان خرید چادر و حجاب خودشون رو به این تاریخ از سال، یعنی ماه رمضان و نمایشگاه قرآن موکول میکنن و این بخش از بخش‌های پرطرفدار نمایشگاه قرآنه. آقای حقبین، سخنگوی نمایشگاه:
خیلی هم این روزها بخش به حال پر جاذبه است و مردم و خانواده‌ها از این فرصت استفاده می‌کنند.
اما نمایشگاه عفاف و حجاب امسال تا کنون برخی گلایه‌ها رو به همراه داشته. اول اینکه خیلی از مراجعه کننده ها از جابجایی هر ساله غرفه‌های عفاف و حجاب و محدود شدن این غرفه‌ها انتقاد کردند.
تعداد غرفه‌ها از پارسال کمتر شده و محدودتر شده از نظر جا.
حقش باشه تو نمایشگاه قرآن جای فضای بزرگتر و بهتری در اختیار باشه، یه جوری که یه نفر اگه پاش درد میکنه این همه پله رو نمیتونه بیاد، یه جایی که همه بتونن بازدید کنن.
آقای سلیمانی، مدیر اجرایی انجمن عفاف و حجاب، هم از جانمایی غرفه های مربوط به نمایشگاه عفاف و حجاب در نیم طبقه بالایی شبستان گله میکنه و میگه انتظار میره تا جانمایی برای این نمایشگاه پرطرفدار بهتر بشه.
متاسفانه قسمت عفاف و حجاب همینطور که در سطح جامعه مفعول واقع شده، در نمایشگاه قرآن هم همینطوره. هر سال یک فضای جدیدی رو میدن، مردم سردرگم میشن. فضا به نظر من فضای خوبی نیست برای بردن لوازم تولید کننده، آوردنشون و بالا پایین رفتن مردم. با وجودی که الان چندین سال این نمایشگاه داره برگزار میشه، انتظار بود که یه جای ثابتی رو که واقعا جواب داده و مردم پذیرفتن همونجا برگزار بشه.
آقای حقبین با قبول اشتباه جانمایی این غرفه ها اعلام میکنه که از سال دیگه نمایشگاه عفاف و حجاب در کنار غرفه های دیگه نمایشگاه قرآن برپا میشه.
این که در طبقه دو قرارش دادیم اشتباه بزرگ ما بوده و ما به تصور این بودیم که سیستم های بالا بر برای کالسکه ها و ویلچر ها کار میکنن. کاملا بر مجموعه مدیران نمایشگاه قرآن روشن شد که این باید در تهم کف و در جنب سایر بخش ها باشه، که انشالله این رو مستندسازی کردیم و این نقیصه رو در سال آینده رفع خواهیم کرد.
از سوی دیگه برخی رسانه ها اعلام کرده بودن که امسال بخش نذر حجاب که طرحیه برای چادرهای ارزان قیمت و یا دوخت رایگان چادر در نمایشگاه عفاف و حجاب جاش خالیه، اما انگار این بخش هضم نشده بلکه تأخیری در حضور این بخش به وجود اومده بوده. آقای حقبی:
امسال دوخت رایگان هم وجود داره و روزانه بین 270 تا 320 چادر دوخته میشه و تو روز گذشته 321 چادر دوخت رایگان شده. تا روز اول و دوم نبود، از روز سوم نمایشگاه این بخش مشغول به کاره.
موضوع دیگه ای که در خصوص نمایشگاه عفاف و حجاب امسال خیلی پررنگ شده، رسیدن قطار پرشتاب افزایش قیمت ها به ایستگاه محصولات عفاف و حجابه. اونطور که غرفه‌دارهای این نمایشگاه میگن، امسال افزایش قیمت ها باعث شده تا فروششون کاهش چشمگیری داشته باشه.
استقبال مردم خوبه، ولی انقدر جنسا گرون شده قدرت خریدشون اومده پایین، نمیتونن خرید کنن. 1/5 شده فروش،
مشتریامون 1/3 شده. یعنی داریم با 3 برابر قیمت سالهای گذشتهمون کالا رو عرضه میکنیم، نه خودمون راضی هستیم از این بابت چون سودی نمیبریم.
فروشمون 1/3 شده متاسفانه. همین جا هم فروشگاه 1/3 شده. به سختی جنس تهیه میکنیم چون گرون، همه اعتراض میکنن.
بازدید کنندگان هم در مورد این افزایش قیمت چادر اینطور میگن:
از 300 تومان به بالا بود. من زیر 300 تومان باور کنید ندیدم. یه دونه فقط دیدم 250 تومان که جنسش واقعا افتضاح بود.
سفارش بشه یه مقدار متعادل تر بشه قیمت.
تولید کننده های محصولات عفاف و حجاب میگن اگه ازشون حمایت بشه این قیمت ها رو میتونن خیلی پایین تر بیارن.
من به نظرم اینجا باید اتحادیه پوشاک وارد عمل بشه، یه انجمنی تشکیل بدن ببینن کیا واقعا جواز تولید دارن، تولید خورده روش نه فروش، به اینا جنس به قیمت دولتی بدن، ازشون هم با قیمت دولتی بخوان که بفروش، نه اینکه پارچه رو بدن زد و بند بشه بیرون توزیع بشه هیچی بشه.
همزمان با نمایشگاه عفاف و حجاب در مصلی تهران، در فاصله اندکی از مصلی یعنی در پارک آب و آتش هم نمایشگاهی از عفاف و حجاب برگزار شده که اولی زیر نظر انجمن عفاف و حجاب و دومی زیر نظر کارگروه مدرن و لباس وزارت ارشاده. برخی رسانه ها گفتن برگزاری این دو نمایشگاه عفاف و حجاب در این فاصله مکانی کم نشانه فاصله زیاد اختلاف نظر میون برگزار کنندگانه. اختلاف نظری که نه خوبی برای ایجاد همدلی در جهت ترویج محصولات عفاف و حجاب نیست.
گزارشی بود درباره نمایشگاه قرآن علی مردانی. شما هم اگر تجربه‌ای درباره نمایشگاه قرآن و حالا بحث نمایشگاه عفاف و حجاب دارید به شماره 3610 برای ما پیامک بفرمایید. و گزارش پایانی ما به انتقاد رئیس پلیس راهنمایی رانندگی کشور سردار هادیانفر از افزایش غیر منطقی شهریه آموزشگاه‌های رانندگی اختصاص داره که همکارم مقدم پور این گزارش رو تهیه کرده.
نرخ شهریه آموزشگاه‌های رانندگی از 100 هزار تومان چند سال پیش به حدود 750 هزار تومان رسیده و پس از اون که برخی اظهار نظرها درباره افزایش دوباره قیمت‌ها به رسانه‌ها درس پیدا کرده، رئیس پلیس راهور ناجا گفته آموزشگاه‌های رانندگی حق افزایش دوباره قیمت‌ها رو ندارن. با این حال رئیس اداره آموزشگاه‌های رانندگی میگه ما فعلا افزایش قیمتی نداریم و با همون قیمت‌های سابق کار می‌کنیم.
نرخ آموزش رانندگی و دریافت گواهینامه برای متقاضیان گواهینامه‌های جدید صدور پایه سوم بر اساس مصوبات وزارت صنعت معدن و تجارت در سال 97 و 98 تا همکنون 748 هزار تومان در قبال ارائه 40 ساعت آموزش تئوری و عملی به متقاضیان گواهینامه‌های رانندگی جدید صدور. هر آموزشگاهی اگر مبلغ بیش از 1 ریال از این 748 هزار تومان دریافت نمود، بلافاصله اعلام کنیم که برخورد قاطع و برگرداندن اون پول اقدام بکنن.
البته درسته که آموزشگاه‌های رانندگی شاید مبلغ بیشتری از مصوب نگیرن، اما یکی از گلایه‌های دائم هنرجویان دریافت هزینه‌های خارج از قاعده‌ای بوده که آموزشگاه‌ها با عناوین مختلف دریافت می‌کنن، از هزینه استهلاک ماشین گرفته تا حق و زحمه آموزشگاه و یا برخی بهانه‌تراشی‌ها برای تجدید دوره. رئیس پلیس راهور ناجا گفته زمانی که برای مدتی راهور رو ترک کرد قیمت 220 هزار تومان بوده، اما همکنون گاهی به 1,200,000 تومان رسیده. در این خصوص سرگرد خسروی رئیس اداره آموزشگاه‌های راهنمایی رانندگی میگه منظور از 1,200,000 تومان مربوط به پایه دوم بوده.
اینو شفاف‌سازی کردن رئیس کانون که گفتن که منظور سردار هادیانفر قیمت مصوب پای دوم بوده. خیلیش اتفاق نیفتاده، اونم مصوب سال گذشته است. آموزشگاه‌ها همون قیمت پارسال 748 هزار تومان رو دارن دریافت می‌کنن.
اما با این حال وقتی پای درد دل مربیان آموزشگاه‌ها می‌شینیم، حرف‌های زیادی برای گفتن دارن.
سال گذشته تا ابتدای سال 97 تعویض یک دیسک و صفحه برای یک خودرویی که ساخت کشور خودمون هست بین 100 تا 125 تومان تمام شد، الان بالای 850 هزار تومان هزینه میبره. خب این اثر میذاره و الان مربیان خدوم زحمت که شما واقعا از لحاظ این هزینه ها در مضیقه شدید قرار گرفتن. با توجه به اینکه خودرو در پارسال گذشته تو فروردین حدودا 20 میلیون تومان و الان قیمت همین وسیله نقلیه های آموزشی چه میزان افزایش پیدا کرده، بعضی از مربی ها و آموزشگاه ها قادر حتی به تعویض ناوگان آموزشی خودشون نیست.
سرگرد خسروی رئیس اداره آموزشگاه های راهنمایی و رانندگی میگه راهور در تعیین قیمت و اظهار نظر در مورد قیمت آموزشگاه ها هیچ نقشی نداره و وزارت صنعت باید در این زمینه تصمیم بگیره.
افزایش قیمت هم مربوط به سنس آموزشگاه‌های رانندگیه. خود پلیس راهنمایی رانندگی در مورد قیمت‌ها هیچ دخالتی نداره. اینم به تناسب تورمی که در کشور وجود داره به تناسبش به پیشنهاد سنس خودشون افزایش پیدا می‌کنه. مثل سایر خدماتی که به صورت دولتی یا نیمه دولتی یا عمومی ارائه میشن و افزایش قیمت هم پیدا می‌کنن.
در حال حاضر اگر کسی بخواد گواهینامه رانندگی بگیره باید مبلغی حدود 748 هزار تومان هزینه کنه که این هزینه کمی نیست. اگرچه مربیان آموزشگاه ها معتقدن که یکی دو ساله که با افزایش هزینه ها روبرو شدن، اما اون طرف سکه رو هم باید در نظر داشت. اگر قرار باشه دوباره نرخ شهریه آموزشگاه های رانندگی افزایش پیدا کنه، ممکنه برخی از اونایی که از پس پرداخت این هزینه ها برنمیان قید گواهینامه رو بزنن که این موضوع به شدت خطرآفرینه.
خب گزارش همکارم مقدم پور بود شنید، اما تو گزارشش راجع به بحث لوازم یدکی اومده بود. اجازه بدید من از پیامک‌های شما پیامک دیدم این رو بخونم در خصوص بازار لوازم یدکی خودروهای سواری. گزارش و پیگیری صورت بگیره. برخی عمده فروشان و انبارداران جنس نمی‌فروشن، خرده فروش‌ها هم اجناسشون کم شده. سامانه پیامکی 30610 رو مد نظر داشته باشید. اگر راجع به موضوعات ما مطلبی به ذهنتون میرسه حتما با همون در میون بگذارید. اگر موضوعی هم فکر میکنید که مناسبه که در پیک اون رو مطرح بکنیم، حتما از طریق سامانه 30610 برای ما پیامک بفرمایید تا همکاران ما اون رو پیگیری بکنن. یا علی مدد، لحظات خوبی داشته باشید. التماس دعای خیر. خدا نگهدار. به نام خدا. سلام خدمت شما شنوندگان همیشگی رادیو نمایش. از این لحظه با بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش تا ساعت 22 در خدمت شما عزیزان هستیم. همراهان شما در این بخش، تهیه کننده مهدی خانزاده. صدا بردار شهاب پالاشی. موسیقی
دستیار تهیه کننده پگاه عموزاده. و بنده هم اکبر مولایی هستم. شما عزیزان با شماره پیامک 301075 و شماره تلفن 3391-4141 میتونید با ما در ارتباط باشید. خب عزیزان اگه موافق باشید با هم مروری داشته باشیم بر جدول بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش. در ساعت 15 برنامه ارغوان هنر به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه. هفده و پانزده دقیقه قسمت اول نمایش ضرب العجل رو خواهید شنید. در ساعت 18 قسمت 12 نمایش ستاره باران. ساعت 18:15 ترتیل جزء 12 قرآن مجید. نوزده و سی دقیقه برنامه زنده سمت قبله. در ساعت 21 قسمت 12 نمایش ماه بیکران. و در ساعت 21:30 نمایش دستگل. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
از دست نمیدم تو رو که باز بخوام بیام یه روز پس بگیرم. از قصد نمیگم دیگه از عشق بینمون به هیچ کس نمیگم 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 از وقت شنیدم حرفای حسودار و همش پشت سرم میترسم ازم هر جا که میشینم از تو اسمی ببرم 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 ای وای ای وای با این که میدونم نمیاری رو حرفم ای وای ای وای من هرچیم از هرکی بخوام از تو نمیخوام ای وای ای وای با این که میدونم نمیاری نه رو حرفم ای وای چیزی به غیر بودن از تو نمیخوام بیرون نمیام از حس قشنگی که خودت ساختی برام جز تو چی میخوام من چیزی به غیر بودن از تو نمیخوام بیرون نمیام از حس قشنگی که خودت ساختی برام ای وای با این که میدونم نمیاری نه رو حرفم ای وای ای وای من هرچیم از هرکی بخوام از تو نمیخوام ای وای ای وای با این که میدونم نمیاری نه رو حرفم ای وای ای وای من هرچیم از هرکی بخوام از تو
ممنون که رادیو نمایش رو میشنوید. ساعت 14:57 دقیقه است. تنگ و تیره و تاریک است راهی که دلالت تو در آن نیست و چه روشن و حقیقت نما و منیر راهی که هدایت تو در آن است. خدای من، آن دلی که لطافت حضور تو را ندارد از هر عشق و خوبی و لطفی خالی است.